أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام للبشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث فقه نظام جامع خانواده به اینجا رسیدیم که ما از دروازه یا از گذرگاه کلیدواژه هایی که استفاده کردیم باید حرکت کنیم تا مشخص بشه که ما چه چیزی را باید در این بحث مد نظر قرار بدیم. عنوان گویای خیلی از مسائل مهم میتونه باشه، خصوصا اگر عنوان یک عنوان دقیق و جامع مانع باشه. عنوانی که ما انتخاب کرده بودیم فقه نظام جامع خانواده اسلامی و گفتیم مهمترین کلیدواژه‌ای که توی این عنوان درازی که اینجا انتخاب شده خود خانواده است، مهمترین کلیدواژه اینه و این کلیدواژه ما را به فهم بهتر کلیدواژه‌های دیگر میرسونه. خب گفتیم خانواده واحد اجتماعیه، وقتی یک واحد اجتماعی شد قوام یک واحد اجتماعی به روابط میان عناصر اون واحد یا اجزای تشکیل دهنده اون واحد است. به عبارت دیگر موضوع ما از فرد بیرون میاد، میره توی جمع. اولا دیگه مثلا وقتی بگیم همسر یا میگیم زوج یا زوجه یا دختر یا پسر یا پدر یا مادر، ما اونجا موضوع بحثمون یک فرده که حالا یه عنوانی به نام پدر یا عنوان مادر برای خودش کسب کرده، ولی موضوع بحثمون فرده. خب اونی که در فقه ما تا کنون رایج بوده و هست همین بوده، یعنی ما یعنی فقهای ما نگاهشون در احکام، چون حکم موضوع میخواد، موضوع رو فرد دیدن، فرد مکلف. اما اینکه اگر جامعه مکلف شد در بحث‌های فقهی معمولا مطرح نیست، یا اگر یک جامعه کوچک به نام خانواده بگیم این مکلفه، این تکالیفی بر عهده او هست، حقوقی دارد، باز در فقه ما مطرح نبوده. حالا که ما داریم موضوع بحثمون رو خانواده قرار میدیم، اولین تحولی که در اینجا داره انجام میگیره این است که موضوع ما در این تکالیف و احکام فرد نیست، یک واحد اجتماعی است، یک جامعه کوچک است، همونطوری که جامعه خانواده بزرگ است. وقتی واحد اجتماعی شد، واحد اجتماعی خب از اجزایی یا از عناصری، از عناصر تعبیر بشه بهتره، یعنی چون اینا هر کدوم برای خودش فرد مستقلی میتونه باشه، لذا تعبیر عنصر بهتره تا تعبیر جز. جز هم میشه ولی اجزا میتونه نابه هم پیوسته باشن. اونی که این اجزا را به هم پیوند میده، وجود اینها در یک جای مشترک، یک کانون مشترک یا یک عنوان مشترکی به نام خانواده است، اینها را به هم ربط میده. پس اینها رابطشون اون ارتباطاتشونه با اون هدفی که برای این واحد اجتماعی تعریف میشه. یعنی اینها وقتی دو نفر با هم جمع شدن در ازدواج یا در نکاح و اینها زوجین شدن، زوج شدن، زوج هم، جفت هم شدن در کنار هم، ارتباط تا تکوینی زوجیت که سر جای خودشه، و من کل شیء خلقنا زوجین اثنین لعلكم تذکرون و خلقناكم ازواجا. یه زوجیت شرعی و اعتباری اینجا به وجود میاد و اون رابطه میانه، رابطه شرعی میانه این دو فرد. خب شرع میاد این رابطه را چکار میکنه؟ ایجاد میکنه. لذا ما در عقد ایجاد میکنیم رابطه را، ایجاد میکنیم. لذا توی بحث‌های فنی هم وقتی سوال میکنن میگن که عقد یعنی چی، عقد کنیم یا عقد کنید، میگن ایجاب و قبول. ایجاب انشاءه، یعنی ایجاد رابطه است. میگه زوجتو که نفسی، یعنی الان میخواد این رابطه رو ایجاد کنه با این صیغه. اون هم میگه قبلتو، اون هم انشاء میکنه قبول رو. پس این رابطه رابطه ایجادیه. این رابطه ایجادی شارع مقدس به عنوان قانونگذار با این لفظ یا با این اراده ایجاد رابطه، به عبارت دیگر شارع مقدس با امضای چنین رابطه ای میگه این رابطه میتونه مشروعیت داشته باشه به شرایطی. این شرایط اگر مراعات کنید، صیغه رو بخونید، در این صیغه شما این رابطه را اراده کنید که ایجاد کنید، دو طرف اراده کنند، بعد ایجاب و قبول باشه، این رابطه ایجاد میشه. وقتی رابطه ایجاد شد، رابطه شما با هم میشه رابطه زوجیت، رابطه همسری، همسر هم هستن. خب پس اینجا تو رابطه همسری ایجاد شده. یا اگر اینها با هم بعد از ازدواج ارتباط جنسی پیدا کردن و فرزنددار شدن، باز این فرزندی که می آید رابطه نسبی دارد با پدر و با مادر، از هر دوی اینهاست. پس باز اینجا اونی که این فرزند را، این بچه را، این پسر یا این دختر را به این جمع وصل می کنه، اون رابطه شه. پس یه رابطه سببی بین زوجین برای یک رابطه نسبی بین فرزندان و والدین، یا حتی بین خود فرزندان، برادر و خواهر، دو تا برادر یا دو تا خواهر، این باز رابطه چیه؟ رابطه نسبیه. پس اونی که داره در اینجا نقش اول را ایفا میکنه، اون رابطه است، رابطه بین عناصر این کانون اجتماعی. خب این یک تحولی را در حقیقت در بحث فقهی به وجود میاره. یعنی ما از نگاهمون به فرد، به ماهو و هوه، میرود به فردی که یک جزی از یک کل شده اولا، و حالا این جز با اینکه استقلال داره اما یه عنصری است از این عناصر تشکیل دهنده این واحد اجتماعی. وقتی که ما این رابطه زوجیت را قبول کردیم، میگیم خیلی خوب، یک کانون اجتماعی، نامش را خانواده میگذاریم یا هر اسمی میخواهید. مهم این که به عبارت بعضی از ظرفا، این من و تو رفع شد، شد ما. یعنی به حقیقتش بخواهیم توجه کنیم، از من و تو، تو و من، او و او، تبدیل شد این رابطه به یک وجود واحد جامع این دو فرد و اون ما. یعنی ضمیر متکلم هم از مفرد رفت به جمع، یا اگر مخاطب بود به جای اینکه میگیم تو و تو، میگیم شما، شما دو تا با هم. خب پس موضوع وقتی که عوض شد، طبیعیه ممکنه احکام هم عوض بشه. خب این مهمترین نکته بود که در بحث قبل به نوع دیگر حالا مختصرتر اشارهش کردیم، امروز بیشتر بازش کردیم که دوستانی که نبودن خیلی محروم نشده باشن از این بحث. پس شد خانواده یک واحد اجتماعی است. اقتضاءات این واحد اجتماعی چیه؟ خب این واحد اجتماعی گفتیم قوامش به اون ارتباط میان این افراد، یا ارتباط سببی که ایجاد میشه یا نسبی. خب این ارتباطی، دو نوع ارتباطی که میانه این افراد به وجود میاد، این ارتباطات با این رابطه باید مدیریت بشه. یعنی چی مدیریت بشه؟ اگر این رابطه مدیریت نشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر ضابط من نشه، هر کسی میخواد با هر کسی رابطه برقرار کنه و چه دار بشه. پسر با مادر، امروز میخوندم توی گوگل یه مادری با پسرش میخواست ازدواج کنه، خب رابطه ایجاد میکنن، بعد بچه دار میشه. خب اینجا کل این نظام، نظام ارتباط نسبی و سببی به هم میریزه، میشه به تعبیر بعضی ها میشه باغ وحش. حالا حتی بعضی وقتا بعضی حیوانات هم اینا رو مراعات میکنن توی مسائل ارتباط های جنسیشون. خداوند برای حفظ جامعه اومده این ارتباطات را مدیریت کرده با احکامی که تعیین کرده، یعنی ضابطه مندش کرده که رابطه پسر و خواهر و برادر ممنوع، رابطه جنسی، رابطه دو برادر ممنوع، رابطه دو خواهر ممنوع، رابطه مادر و خواهر، مادر و پسر، پدر و دختر ممنوع، رابطه جنسی مطلقا ممنوع. اینها قابلیت از لحاظ شرع قابلیت همسر بودن ندارند. بعضی ها میگن چرا ما که کردیم و شد، چرا ندارن، ما میتونیم داشته باشیم. خب میگه این رابطه مشروع نیست، امضا نمیشه این رابطه، ولذا اون محصول این رابطه میشه چی؟ میشه ولد الزنا، یعنی بچه ای که از رابطه نامشروع به وجود اومده. خب اونم احکامی داره برای خودش، اگر حلال زاده بود احکامی داره، اگر حلال زاده نبود احکام دیگری داره. این احکام برای چی؟ احکام داره مدیریت میکنه این ارتباطات رو. پس وقتی میگیم حکم شرعی برای تنظیم روابط فیما بین افراد خانواده وجود داره، همین محرم و نامحرم، محرم و نامحرم، حلال و حرام، حرام ابدی، حرام موقت در جمع بین اختین و امثال اینا، داره مدیریت میکنه این ارتباطات رو و این ارتباطات رو از بگیم از بیقوارگی، از بی‌نظمی میاره بیرون. ما به این میگیم نظام خانواده، یعنی قوانینی که میاد نظم میده به این روابط. به همین خاطر بحث اگر شد نظام خانواده، یا میگیم نظام روابط فیما بین افراد خانواده، خب خیلی این طولانی میشه. اما وقتی گفتم خانواده، همه اینا توش اومد، توی این عنوان نظام خانواده، این مختصرترین تعبیریست که میشه اینجا به کار برد. نظام خانواده یعنی مجموعه قوانینی که بیاد کار اونها تنظیم روابط میان افراد و عناصر تشکیل دهنده خانواده است. خب اونی که ما در بحث نظام جامعه خانواده دنبال میکنیم چیه؟ فقط همینه؟ فراتر از اینه. یعنی چی فراتر؟ چون این قانون اجتماعی یه تشکیلی داره، آغازی داره که با عقد انجام میشه، و یک بحث بعد از عقد این روابط چگونه ادامه پیدا میکنه، تداوم این روابط، و بار دیگر مدیریت خانواده، خانواده باید مدیریت بشه. که حالا این مدیریت اینجا به دو معناست، دقت بکنید. یکی اینکه خود حکم شرعی میاد رابطه رو مدیریت میکنه، میگه زوج باید نفقه بدهد، زوجه باید تمکین کند. با این دو حکم داره چکار میکنه؟ این رابطه رو مدیریت میکنه. یه معنای مدیریت این است که یک مدیری ما میخواهیم که بیاد حی حاضر این خانواده موجود را از هر لحاظ نیازهاش تأمین کنه. به دو معنا این مدیریت داریم به کار میگیریم، دقت کنید از قرائن میفهمیم. این قانون اجتماعی تشکیل میشه، تداوم پیدا میکنه و ممکنه منحل بشه. پس ما اینجا سه تا حوزه و سه تا قلمرو برای این قوانین داریم میبینیم: قلمرو تشکیل، قلمرو تداوم خب قلمرو به انحلال، برای هر کدوم از اینا مجموعه قوانین هست. برای تشکیل قوانین شارع مقدس قرار داده که این رابطه چگونه شکل میگیره، با چه شرایطی و با چه قواعدی، و همینطور چه چیزی مانع تشکیل این رابطه میشه و چگونه این رابطه علیکم السلام شکل میگیره، شکل مطلوب میگیره این رابطه. خب اینا همش قوانین مربوط به حوزه تشکیل خانواده است. تداوم این ارتباط میان افراد در خانواده هم باز احتیاج به مجموعه قوانین دارد که ما برای اون نظام مدیریت خانواده را انتخاب میکنیم، یعنی تعبیر نظام مدیریت خانواده مخصوص این مرحله بعد از تشکیله تا انحلال. برای انحلال هم همونطور که برای تشکیل قوانینی گذاشته شد تا تشکیل انجام بشه، انحلال هم گتره ای نیست، بیزابطه نیست، به صرف درخواست انجام نمیگیره، بلکه طبق یک ضوابطی این انحلال شرعاً شکل میگیره و معناش اگر به این ضوابط کسی تن نداد، اون رابطه حتی اگر دو نفر با هم قهر کرده باشن، از هم دور شده باشن، بنای برچیده شدن ارتباط داشته باشن، اما این رابطه از بین نمیره، این رابطه شرعاً میماند. این نمیتواند مثلا این خانم طلاق نگرفته یا فسخ نشده ازدواج او، در نتیجه نمیتونه بره ازدواج دیگر. چرا؟ چون اصل جمع بین زوجین در آن واحد از لحاظ شرعی ممکن نیست، یعنی این قاعده است. پس مجموعه از قواعد، مجموعه از قوانین وجود داره که این رابطه در قلمرو و انحلال خانواده هم حکومت میکنه و اینها خودشون را بر این خانواده حاکم میکنن. خب
بفرمایید. چیزی که الان تو حکومت ما و تو کشور ما حاکمه اینه که باید یه حکمی بیاد که قاضی دستور بده که طلاق جاری بشه و شرعی برن طلاق رو بگن و طلاق جاری بشه، درسته؟ و اون طلاق جاری بشه.
بله.
ولی اگر الان مرد بره حکم طلاق، یعنی خودش طلاق رو جاری کنه،
انتطالب
رو بگه و این طلاق جاری نمیشه.
حالا این یه بحثیست که فعلا واردش نمیتونیم بشیم چون ما به اونجا هنوز نرسیم. ما الان داریم موضوع بحثمون رو تعریف میکنیم، الان در مقام قضاوت یا مقام ارزیابی آنچه که میشود یا خواهد شد نیستیم. الان این جواب اجمالی شماست، خارج بحث بعد میتونیم خدمتتون باشیم.
حالا در استثناءاتی که اول صحبت بشه اشاره کردید تو موضوع خانواده توی مواردی اشاره کردیم، نظام خانواده تو غیر محتوی اسلامی به خودی خودش میتونی یه ساختار مقدس و پسندیده باشه؟ فی نفسه
تو هر مکتبی، تو هر دینی، بالاخره توی یکی از بحثای قبلی گفتیم تو هر جایی که شما برید شما ناگزیرید برای این ارتباطات ضابطه قرار بدید. اگر ضابطه قرار ندید چی میشه؟ این ارتباطات میشه غیر قانونمند، غیر نظاممند، و بعد این ارتباطات سر از ناکجا آباد در میانه، این روابط میشه همون چیزی که الان غرب دنبالشه که این ارتباطات هیچ ضابطه ای نداشته باشه، صرف خاص و اراده افراد بیاد حکومت کنه بر این روابط. خب حالا این مقدس و مقدس نیست؟ نه دیگه. ببینید وقتی شما دارید میگید که ضابطه ای ما نمیگذاریم برش، این انسان به عبارت دیگر اونی که داره یک نوع ارزش به وجود میاره برای این رابطه این است که از طرف یک مرکز قانونگذار یک مدیر مدبر قانونگذار داره اون تحت رعایت و رحمت و لطف قرار میگیره و سامان داده میشه تا اینکه به اهداف عالی خودش برسه. اما اگر شما اون اهداف رو از بین بردید، اون قانونگذاری که با لطف و رحمت و با حکمت داره این قانون رو داره مدیریت میکنه یا این روابط رو داره مدیریت میکنه، اونم حذف کردید. چیمون؟ فقط اراده و خواست خود انسان، که انسانی که به تعبیر قرآن کریم اتجعلو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، بر اساس غریزه فقط شهوت و غضب داره این مدیریت میشه و این شهوت و غضب مدیریت نشده است. خود این شهوت و غضب زوار در رفته است و مدیریت نشده. تقدسش از کجا شما میخواهید بیارید؟ شارع مقدس وقتی گفت اخذنا منکم میثاقا غلیظا، میگه ما برای شما یک چارچوبی، یک ساختاری درست کردیم که بتونیم مجموعی از اهداف مقدس را در این قانون برای شما تحقق باشیم. یه تسکنه اولیه ها و جعل بینکم مودتا و رحمه و امثال این اهدافی که بیاد انسان را تعالی ببخشد و انسان را از حیوان محض بودن به یک افق بالاتر بیاورد و به اینجا برسد که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، در مراتب کمال شما طی طریق کنید.
سلام، یعنی ساختار هست، با این قانونی که میفرمایید هست، این نظم هم هست، یعنی بالاخره اینجوری نیستش که همه امیال نفسانی اونها طبق مثلا چیز بالاخره خانواده تو ساختار غیر اسلامی یه ساختاری داره دیگه، نیست که همه
لکل قوم نکاح، این که تایید شده.
حالا میخوام بگم
همین ضابطه، یعنی همین که در هر قومی شما یک نوع ازدواج در گاهی در یکی از قبائل برای ایجاد عقد دو تا پیشانی این دو فرد را به هم میچسبونن، میزنن به هم، کله به هم میزنن و این نشانه اون اراده است. مثلا
قبائل خودشون میگن که فقط زوج و زوجه میتونن
داره. احسنتون، بله، ضابط مندش کرده.
قسمتی که شما قبلا فرمودید بودید فی بیوت نظر الله، این قسمتش نیست.
بله خب،
اون ساختار خودش میتونه.
یه توضیحی دادم اگر دقت کرده باشید، گفتم ما یک حداقل داریم برای این ارتباط و ساختار و یه حد اکثر داریم، یعنی کف داریم و سقف و قله داریم. خب در اون که شارع وقتی میفرمید کل قوم نکاح، اینها اگر در یک دین دیگر ازدواج کردن، الان ازدواج اینها امضا میشود، معناش این است که شارع مقدس اومده ضابط مند بودن این ازدواج را قبول کرده که این ضابطه داشته. چون ضابطه داشته، این حد ادنا و حد اقل از مشروعیت را الان داره. حالا که مسلمان شد، خب دیگه اینجا آیا احتیاج به تجدید عقد داره یا نداره، این بحث میاد اینجا. ولی اون قبول کرده، اگر فرزند دار بودن از اون رابطه، اون فرزند را هم باز قبول میکنه، نمیگه این رابطه رابطه زنا بوده، چون اون در چارچوب انجام گرفته، در اون چارچوبی که معمولا ادیان الهی و چه بسا ادیان غیر الهی که متأثر از ادیان الهی، چون سابقه تاریخی برای ادیان الهی دیگه، ادیان غیر الهی ممکنه از ادیان الهی متأثر شده و این قوانین را برای خودشون به نوعی انتخاب کردن. مهم این که این ضابطه مندی مهمه. اگر ضابطه مند شد، این ضابطه مندی او را از خیلی از آفات نجات میده و در نتیجه این رابطه یک به بار دیگر رابطه‌ای بر اساس کنترل غریزه شهوت و غضب داره پیش میره، کنترل شده است. و اونی که انسان را میتونه به پیش ببره همین کنترل شهوت و غضبشه که شارع مقدس با این قوانین این کنترل را، این مدیریت را انجام میده. مهم این که مدیریت بشه این روابط. خب این یه حد اقل از مدیریت. و اون مثال زدیم، اگر رابطه بین زوجین رابطه تعاون محض باشه، همونطوری که در بعضی از بلاد هر دوشون کار میکنن، هر دوشون هزینه میکنن و مثل دو تا دوستی که اینها دارن با هم کار میکنن و روی هم خرجشون و هزینه هاشون رو تقسیم میکنن، مثلا ممکنه اینجوری باشه. خب شارع مقدس اومده اینجا این را تغییر داده، گفته زن لازم نیست کار کنه درآمدزایی داشته باشه، فراغت بال پیدا کنه برای همسرداری و فرزند آوری و فرزند پروری، و مرد بیاد این سخت افزار را به عهده بگیره و درآمدزایی کنه و مدیریت کنه این کانون اجتماعی را. شارع مقدس این را پسندیده برای ما و این خب فرق خواهد کرد، این سیستم با اون سیستمی که میاد هزینه ها را رو هم تقسیم میکنن، هر دو در حد شریکن با هم. اینجا این رابطه ارتقا میتونه پیدا کنه از شراکت به بالاتر از شراکت، به تعبیر قرآن مودت و رحمت بر اساس لطف، اینجا میره به سمت ایثار، ایثارگری ارتقا پیدا میکنه. خب پس اونی که الان ما میخواستیم بهش برسیم و فکر میکنم دیگه بحث رو هم اینجا دیگه ما کم کم به اتمام برسونیم، این است که کانون اجتماعی خانواده مستلزم، اگر موضوع بحث شد، مستلزم این است که این روابط میان عناصر تشکیل دهنده خانواده، این عناصر باید با مجموعه از ضوابط تحت ضابطه قرار بگیرن و قانونمند بشن، و اگر قانونمند شدن اون وقت این خانواده میتونه به اون اهدافی که برای تشکیلش در نظر گرفته شده بود، حالا رو اون بحث نکردیم ما هنوز که برای چی اصلا باید خانواده تشکیل بشه، اصلا برای چی باید خانواده باشه، و بعدش حالا اگر علتش و فلسفهش مشخص شد، بعد سوال میشود چگونه این خانواده تشکیل مییابد، چگونه تداوم مییابد، چگونه منحل میشود. ولی اینجا ما یک بحث نظریه اجتماعی خانواده داریم، یه نظام اجتماعی خانواده داریم. نظریه اجتماعی اون مفهومی است که بیان کننده فلسفه و علت تشکیل خانواده را به عهده میگیره. چرایی، چرا باید خانواده باشد، چرا باید خانواده باشد. اگر چرا را شما جواب دادید به تناسب جوابی که میدید، حالا ممکنه هر مکتبی یه جور، یکی میگه برای تأمین نیاز جنسی، یکی بگه فراتر از اون، هم تأمین نیاز جنسی و هم بیش از اون بحث فرض کنید تعاون اجتماعی، یکی بیاد یک علت بالاتر بیاد، تعبیر قرآن کریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هدف این است که انسان ها به تقوا برسند و در مسیر تقوا با هم در یک مسابقه جدی قرار بگیرند و تکامل اونها یک تکامل فویا تا بی‌نهایت بتونن حرکت کنن. خب هر مکتبی یک جور جواب میتونه، اون جواب
تسکنو الیها
اون جواب نشان دهنده اون نظریه اون مکتب نسبت به ازدواج یا نسبت به خانواده است. خب چگونه این تحقق پیدا میکنه که مجموعه قوانین رو که اینجا ما کنار هم میذاریم، این کیفیت تحقق این خانواده یا این تشکیل و تداوم را میتونه برای ما بیان کنه، و این میشود چی؟ نظام خانواده. پس نظام مجموعه قوانینی که عهده‌دار خانواده از تشکیل تا انحلال باشه. پس اگر گفتی موضوع بحث ما فقه نظام خانواده است، حداقل اون چه که در این عنوان باید در نظر گرفته بشه همین است که عرض کردم، مجموعه قوانینی که خانواده را از تشکیل تا انحلال بتونه مدیریت کنه، روابط این عناصر تشکیل دهنده خانواده را مدیریت کنه. به این ترتیب ما از این خاکریز اول که فهم عنوان مطرح در بحث را تا حدودی یافتیم. حالا یک بحث دیگر هست که این نظام خانواده چه جایگاهی در نظام اجتماعی، کلان نظام اجتماعی داره، و اینجا ما چگونه به این نظام، نظام خانواده دست یابیم، اینو بحثا مونده تا انشاءالله در جای خودش که یکی از اون جوابهایی که اینجا خواهیم داد که اون نظام جامعه استنباط میتونه کمک کنه که ما به نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده دسترسی پیدا کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.